داریم اگر امکان داره از خودروی شخصی استفاده نکنید. هوای شهرمون آلوده است. 11:30 است. همکاران من آماده هستند از رادیو تهران بپرسید امروز رو تقدیم حضورتون کنند.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی تهران. امیدواریم در هر کجای ایران زمین که هستید تنتون سلامت باشه. از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رو میشنوید که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته تقدیم حضورتون میشه. خانم ها و آقایان پرتلاش که در فکر راه اندازی کسب و کار تازه و یا دنبال کردن ایده های خلاقانه و شروع مهارت جدید هستید، این برنامه متعلق به خود شماست. اما در برنامه امروز میخوایم گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، و میخوایم در مورد نکات لازم برای تأسیس یک تعاونی و سرمایه گذاری در ساخت و ساز تعاونی‌های عمرانی صحبت بکنیم. شما عزیزان هم میتونید مثل همیشه از طریق شماره پیامکی 30094 سوالات خودتون رو در این حوزه از کارشناس بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
تعاونی های حوزه های مختلف اهمیت زیادی دارن، به خصوص در حوزه ساخت و ساز.
بنده اعتقاد زیادی به تعاونی ها دارم. تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما. سرمایه های خرد رو جمع میکنن، تک تک افراد رو توانمند میکنن، اشتغال فراوان ایجاد میکنن. بعد اگر بشود این تعاونی ها رو در یک شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود میاد، خیلی برکات داره.
در مورد ساخت و ساز، جدا از برگزاری نمایشگاه های مختلف به صورت سالیانه، مردم هم سوالات مختلفی در این حوزه نحوه ورود و سرمایه گذاری در حوزه های ساخت و ساز رو دارن.
محصولات در حوزه صنعت ساختمان، فاضلاب و آب و لوله های استخری ساختمان ارائه میشه.
مثلا ساختمان گچ، سیمان، آجر، تیغ، بلوک سیمان، همه چی هم داره.
پمپ پکیج، اکسسوری و همه این محصولات داخل سبد هستش.
مشاوره به کسانی که در بخش انبوه‌سازی میخوان کار کنن.
به همین جهت و اهمیت موضوع، امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که به موضوع ساخت و ساز بپردازیم. از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که پرسش های خودتون رو به شماره 30094 رادیو تهران ارسال بفرمایید تا ما در برنامه بپرسیم. پس از همین الان تا 30 دقیقه آینده موج رادیو رو لطفا عوض نفرمایید.
عصرتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله همراهان عزیز. بله، همونطوری که ابتدای برنامه هم خدمتون عنوان کردیم، میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران. میخواییم در مورد نکات لازم برای تأسیس یک تعاونی و سرمایه گذاری در ساخت و ساز تعاونی های عمرانی صحبت بکنیم. 30094 هم در خدمت شما عزیزان هست. 11:34 هست. سلام و خدا قوت میگیم خدمت مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر باقرپور.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. اجازه بدید که تبریک بگم آغاز سال نو میلادی رو خدمت هموطنان مسیحیمون در اقصانوقات جهان.
بله، سپاسگزاریم از شما. ما هم تبریک میگیم به همه هموطنان مسیحیمون. آقای دکتر، ما از عزیزانمون از ابتدای برنامه میخواییم که از طریق شماره پیامک 30094 سوالات خودشون رو بپرسن. با توجه به زمان برنامه سوالات رو ما هم خدمتون عنوان میکنیم، شما هم لطف بفرمایید پاسخ بدید. آقای علی سوال پرسیدن، گفتن که شرکت تعاونی عمرانی کلن چه شرکتی هست و بیشتر به چه دلیلی تشکیل میشه؟
خب ببینید، شرکت های تعاونی بر اساس موضوع فعالیتشون دسته‌بندی هایی دارن که شرکت های فعال در صنعت ساختمان، شرکت های تعاونی فعال در صنعت ساختمان به دو دسته کلی تقسیم میشن. اونهایی که در حوزه تولید و ساخت مسکن فعالیت دارن و اونهایی که در شاخه سایر انواع ابنیه و مشتقات عمرانی فعالیت دارن. تعاونی هایی که در حوزه مسکن فعال هستن، یکی تعاونی های در واقع خود تعاونی های مسکن که در واقع خیلی برای اذهان آشناتر هستش رو شامل میشن. اینها عمدتا شرکت های تعاونی هستن که مربوط به یک در واقع دستگاه یا یک سازمان مشخصی هستند، یک حیطه فعالیت یا پذیرش عضو محدودتری دارند. دسته دوم شرکت‌های تعاونی انبوه‌سازی مسکن هستند که اونها حیطه فعالیتشون باز در زمینه ساخت مسکن هست، اما از لحاظ پذیرش اعضا عمومیت بیشتری رو دارند. ضمن اینکه خب ما تعاونی هایی هم داریم که بسته به طرح‌های دولتی شکل میگیرن، مثل تعاونی های مسکن مهر یا تعاونی های قانون جهش تولید مسکن که اخیراً اساسنامه‌شون ظرف یکی دو سال اخیر در واقع تصویب شده. اما تعاونی های عمرانی، اینها در حوزه های غیر از تولید مسکن فعالیت دارن، مثل ابنیه گردشگری، ابنیه تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی، آموزشی و همچنین تولید مشتقات عمرانی مثل راه، پل، سد، جاده. بله. همه اینها رو شامل میشه. بله
بله، متشکرم از توضیحات شما. آقای امیری از کرج سوال پرسیدن، برای ثبت یه شرکت تعاونی عمرانی ما باید به کجا مراجعه بکنیم؟
ببینید، شرکت های تعاونی از بدو تأسیس تا روند در واقع اجرایی خودشون، تغییراتشون، انحلالشون، همه اینها تحت نظارت در واقع ارکان وزارت تعاون صورت میپذیره. در واقع برای تشکیل یک شرکت تعاونی مثل هر شرکت دیگری، در واقع افراد و اون در واقع مؤسسین باید یک اجماعی رو تشکیل بدن که در شرکت‌های تعاونی حداقل تعداد نفرات باید 7 نفر باشه. طرح تشکیل شرکتشون رو به ادارات کل تعاون استانهای خودشون باید در واقع هر مجموعه به استان خودش متناسب با اون مرکز اصلی شرکت باید اونجا مراجعه بکنن، طرحشون رو ارائه بدن، متناسب با اساسنامه تیپی که اون نوع فعالیت شرکت داره اقدامات ثبتی با نظارت و تاییدهای لازم ادارات کل انجام میپذیره. من لازم هست این نکته رو خدمت فعالین اقتصادی و عموم هموطنان عرض بکنم که یکی از بزرگترین مزیت‌های شرکت‌های تعاونی که شاید در واقع خیلی هم در جامعه آشنایی باهاش وجود نداشته باشه، بحث هرم نظارتی هستش که بر این شرکت‌ها وجود داره.
خب این هرم نظارتی به چه صورته؟
همینا میخوام خدمت رو عرض بکنم. مزیت این هرم نظارتی بحث در واقع اون اعتباری هست که میتونه ایجاد بکنه. شرکت های تعاونی در یک لایه بالاتر خودشون برای نظارت بر اساس ماده 43 قانون بخش تعاون اتحادیه ها رو دارن. اتحادیه ها در یک لایه بالاتر این هرم در واقع اتاق های تعاون استان ها رو دارن که نظارت دارن. لایه بالاتر از اون اتاق تعاون ایران هستش که بر همه اینها نظارت میکنه که متشکل از اتاق های استانی هستش. لایه بالاتر اون ادارات کل تعاون میشن و در رأس این هرم خود وزارت تعاون و معاونت امور تعاون این وزارت خونه قرار داره که نظارت استثبابی بر تمام این ارکان داره. یعنی من میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که اگر از این منظر ما به شرکت‌های تعاونی نگاه بکنیم که این شرکت‌ها در تمامی حوزه‌های فعالیتشون نظارت های بسیار اصولی و قانونمندی روشون وجود داره. اونهایی که در پی اختیار کردن یک ساختار حقوقی معتبر هستن، شرکت تعاونی بهترین محمل براشون میتونه باشه.
درسته، ممنونم از توضیحات کاملتون. اما دوستان عزیز، 30094 در خدمتتون هست، حتما میتونه سوالات خودتون رو در این حوزه از کارشناس برنامه آقای دکتر خشایر باقرپور بپرسید. دوست عزیزی، خانم خان محمدی سوال پرسن، گفتن از شرایط عضویت در تعاونی های توسعه عمرانی برامون بگین، چه شرایط دارین عضو شدن؟
ببینید، بحث عضویت در شرکت های تعاونی یا خروج از عضویت بر اساس قانون تابع اصل اختیاری بودن هستش. یعنی اینکه به هیچ عنوان نمی‌شود افراد رو به عضویت یا خروج از شرکت های تعاونی اجبار کرد.
بله.
و این مسئله کاملا اختیاری هستش و نحوه عضویت این هستش که اگر شرکت توسعه عمرانی وجود داشته باشه، که اینها در واقع بر اساس اساسنامه مختص خودشون و خیلی هم در واقع خاص هستن، اگر بخواد عزیزی در واقع عضویت داشته باشه، خیلی راحت این کار انجام میپذیره، درخواست عضویت خودشون رو به اون تعاونی توسعه عمران شهر خودشون که قبلا تأسیس شده ارائه میدن و پروسه قانونی این کار انجام میپذیره. هیچ منع و چیزی نداره. میخوام بگم مثلا دست و پاگیر هست یا شرایط مثلا مالی خاصی رو میطلبه، خیر، به این شکل نیست.
اتفاقا آقای عباسی راجع به سرمایه مورد نیاز پرسن، گفتن حداقل سرمایه مورد نیاز برای یک شرکت تعاونی عمرانی بخوایم راه اندازی بکنیم چقدر باید باشه؟
ببینید، در حال حاضر برای شرکت های تعاونی عمرانی حداقل سرمایه ثبتی تعیین نشده.
بله.
اما برای اون، چون معمولا من احساسم این هستش که خیلی از سوالات ممکنه مثلا جنبه انبوه‌سازی مسکن هم داشته باشه. بله. یعنی دوستان به عنوان عمرانی میخوان راجع به تولید مسکن هم اطلاعات کسب کنن. اما شرکت های تعاونی انبوه‌سازی مسکن بر اساس آخرین اساسنامه‌ای که براشون تدوین شده و آیین‌نامه ابلاغی، حداقل سرمایه ثبتیشون باید 50 میلیارد تومان باشه. ضمن اینکه خب در اساسنامه جدید شرایطی هم مقرر شده که برفرض باید مدیر عامل و حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره دارای تحصیلات مرتبط با رشته عمران یا معماری باشه. عرضم به خدمتتون که سابقه فعالیت داشته باشن، برای اینکه رویکرد تعاون کلن به سمت تخصصی تر شدن هستش.
بله.
در خصوص سرمایه ثبتی هم مثل همه شرکت های دیگه، شرکت های تعاونی میتونن یا از طریق تودیع حداقل 30% این مبلغ در حساب بانکی شرکت در شرف تأسیس تأمین سرمایه بکنن.
یعنی 30% همون 50 میلیاردی که فرمودین؟
بله. 30%ش رو عرضم به خدمتون باید تودیع نقدی داشته باشن.
بله.
که به اصطلاح مابقی رو در واقع در قالب تعهد چیز میکنن، یعنی نیازش همه این
در واقع 30% رو باید به صورت در بانک داشته باشن به عنوان سرمایه‌ای که حالا
برای در روز ثبت باید این وجود داشته باشه. یا اینکه معادل اون مال در واقع دارای سند به نام شرکت منتقل بکنن، مثل آپارتمان، زمین یا پروژه‌ای که میخوان روش کار بکنن، حداقل 50 میلیارد تومان باید کارشناسی اون مال غیر منقول باشد به عنوان سرمایه شرکت تعاونی، برای اینکه این شرکت‌ها قرار هستش که در واقع جذب اعضا داشته باشن و مردم در واقع به یک شرکت کاغذی قرار نیستش که وجوهشون رو پرداخت کنه. این شرکت باید یه حداقل پشتوانه مالی داشته باشد.
بله. آقای سروش پیامک فرستادن، گفتن من یه سرمایه خیلی مختصر دارم، یعنی اصلا به 50 میلیارد تومان نمیرسه، اما از طرف علاقه دارم که در این شرکت‌های تعاونی و عمرانی هم سرمایه گذار باشم هم کار کننده باشم، آیا امکان پذیره یا نه چون اونقدر سرمایه رو من ندارم؟
اون بحث 50 میلیارد تومان عرض کردم، این فقط مربوط به شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن هست و برای تأسیس شرکت هست و یک نفر قرار نیست این کار رو انجام بده. عرض کردم که حداقل 7 نفر یک شرکت رو تشکیل میدن. اما برای اینکه در یک شرکت تعاونی شما سرمایه گذاری کنید، باید برید ببینید شرایط پروژه های اون شرکت به چه شکل است و بحث فعالیت در واقع اشتغال داشتن، این دیگه متناسب با نیازهای شرکت ها هست. یه زمان ممکن است مثلا دارم میگم این عزیزمون رشتهشون حسابداری هست یا شغلشون حسابداری هست، میتوانن در واقع مثل هر مدل شرکت دیگری در واقع درخواست، چنانچه درخواست استخدام داشته باشن، رابطه استخدامیشون رو برقرار کنن. برای سرمایه گذاری اون دیگه یه مقوله جدایی هستش، باید ببینن چه پروژه هایی رو دارن و اون پروژه ها با حداقل چقدر سرمایه امکان پذیر هست ورود بهشون. ما در شرکت های تعاونی عمرانی با توجه به اینکه عرض کردم نوع تولیداتشون ابنیه هستش که اینها مثل ابنیه مسکونی قابلیت تفکیک ندارن، یعنی مثلا درسته. شما یه دونه هتل رو نمیتونی به صد واحد تقسیم کنی، اینها به صورت در واقع سهام پروژه انجام میشه و برای سرمایه های خرد خیلی محمل بهتری هستش. الان در واقع مثلا پروژه های عمرانی حتی با باکس های سرمایه توی مثلا اندازه های 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون اشخاص دارن توش سرمایه گذاری میکنن و قدر و سهم به دست میارن این پروژه ها.
بله، متشکرم از توضیحات شما. 1732 پیامک فرستادن، گفتن مهارت و مدرک تحصیلی در این حوزه چقدر میتونه توی موفقیت بیشتر ما تأثیر گذار باشه، اصلا اینها کاربرد داره توی موفقیت یا نه؟
ببینید مدرک تحصیلی که از نگاه خود من به تنهایی نمیتونه در واقع ضامن موفقیت باشه، حالا فرقی نمیکنه نوع شرکت تعاونی باشه، سهامی باشه، مسئولیت محدود باشه، هیچ فرقی نمیکنه. هرچند که عرض کردم برای تأسیس شرکت های تعاونی انبوه‌سازی الان به عنوان یکی از الزامات تعیین شده، یعنی ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یه چیزی رو به عنوان متر قرار بدیم، فعلا هم اون متر همون مدرک تحصیلی است. اما داشتن مهارت و تخصص مسلما مهمترین رکنی هستش که میتونه موفقیت یک شرکت رو رقم بزنه. هر چقدر در واقع تخصص ها بالاتر باشه، خب این در واقع موفقیت قابل حصول تر هستش. یکی از نقاط ضعفی که شاید ما در پیشینه شرکت های تعاونی میبینیم که شاید خیلی از پروژه های ناموفق رو رقم زده، برمیگرده به همون عدم وجود تخصص و تبحری که قدیم ها بوده. یعنی ما هیچ الزامی نداشتیم، هر کسی با هر زمینه کاری می اومد، مثلا توی شرکتی هیئت مدیره می شد، مدیر عامل می شد و نظارتی هم روی این موضوع وجود نداشت. اما در سیر تکوینی شرکت های تعاونی الان اینها رو ما به عنوان شروط باهاش مواجه هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. در ادامه برنامه باز هم در خدمتون هستیم با سوالاتی که شنوندگان عزیز از طریق شماره پیامک 3094 از شما می پرسن.
آرزوی توفیق دارم براتون، خدا نگهدار.
اگر به دنبال کارآفرینی هستید، اگر به فکر سرمایه گذاری هستید، اگر به فکر بالا بردن هوش مالیتون هستید، از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید. روزهایی از شنبه تا چهارشنبه چه ساعتی؟ 16:30 الی 17. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران بپرسید.
عصرتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همچنان شنونده ادامه برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید هستید. داریم گفتگوی تلفنی با آقای دکتر خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، و همونطور که اطلاع دارین از ابتدای برنامه داریم در مورد نکات لازم برای تأسیس یک تعاونی و سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز تعاونی‌های عمرانی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، خدا قوت مجدد ما رو پذیرا باشید. ممنونم از شما. شنونده خوبمون با 4 رقم آخر همراه 7901 سوال کردن، گفتن اگر یک شرکت تعاونی عمرانی داشته باشیم بخوایم سرمایه موجود رو افزایش بدیم، آیا اصلا امکان پذیره؟ اگر هست از چه طریق؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
کاملا مثل هر نوع دیگر شرکتی، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی تابع همون قواعد قوانین هستش. فقط باید هر گونه تغییراتی از مرجع در واقع همون ادارات کل تعاون استان‌ها عبور بکنه. به اداره کل تعاون مربوطه در واقع باید مجمع فوق‌العاده تشکیل بدن، مصوبه مجمعشون رو به اداره کل ارائه بدن، اداره کل بررسی میکنه، اگر در واقع مغایرت قانونی نداشته باشه نامه تغییرات رو به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال میکنه. اداره ثبت شرکت‌ها هم متناسب با همون مستنداتی که عرض کردم، هم میتونه سپرده وجه در حساب بانکی شرکت باشه، هم در واقع انتقال اموال منقول یا غیر منقول به نام شرکت تعاونی باشه، نسبت به افزایش سرمایه بر اساس کارشناسی رسمی اون اموال اقدام میکنه.
بله، ممنونم از شما. خانم ایران دوست از سعادت آباد سوال پرسن، آیا برای کسانی که قصد دارن شرکت های تعاونی عمرانی رو راه اندازی بکنن، اتحادیه دوره های آموزشی هم برگزار میکنه که اطلاعات بره بالاتر، یا خیر؟
ما در معاونت توسعه اتحادیه بخش مشاوره رو داریم. بله. که طبق عرض کردم اون مأموریت هایی که در قانون مقرر شده برای اتحادیه ها، از 0 تا 100 رو به صورت مشاوره کاملا رایگان در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی. خب خانم ایران دوست، انشالله که جواب سوال خودتون رو شنیده باشید. شنونده خوبمون با 4 رقم آخر همراه 4513 پرسیدن که چه مدت طول میکشه تا فرایند ثبت شرکت انجام بشه؟
مثل همه شرکت های دیگه در واقع فرایندش به همون شکستش، هیچ تفاوتی نمیکنه. اون پروسه‌ای که باید در خصوص ثبت آگهی، نوبت انتشار روزنامه آگهی رسمی و اینها رو داشته باشه رو ما باهاش مواجه هستیم. پروسه اضافه‌ای نداره، یعنی اونی که اون در واقع تایید اداره کل تعاون رو که من خدمتتون عرض کردم، اون به سلام میخوام بگم که زمانبر نیستش، چیزی نیستش که بخواد اخلالی ایجاد بکنه. ولی چون بحث تأسیس شرکت هستش، نکته‌ای که من میخوام عرض کنم خدمتتون این هستش که چه برای شرکت تعاونی و چه برای هر نوع شرکت دیگری، هموطنان عزیزمون این رو در نظر داشته باشن که باید طرح و برنامه اجرایی داشته باشن. ما متاسفانه در گذشته خب در حوزه مباحث مالیاتی خلأهای خیلی زیادی داشتیم، یا شاید جز اولویت‌های دولت هامون نبوده، اما این که الان افراد بیان یک شرکتی رو تأسیس کنن بعد بذارنش کنار، رهاش بکنن، این میتونه بعدها براشون چالش های مالیاتی یا حقوقی رو به همراه داشته باشه. که تنها در واقع نکته‌ای که من میخوام بگم این هستش که وقتی طرح و برنامه دارن نسبت به تأسیس شرکت اقدام کنن، نه اینکه حالا بگن حالا ما یه شرکتی رو تأسیس میکنیم یه روزی به دردمون میخوره. بس. نه، این تفکر اشتباه.
خب اگر چنانچه شرکتی ثبت شد، حالا به هر دلیلی نتونستن ادامه بدن، چجوری باید لغو بشه این مجوزه که بعدها دچار مشکلات مالیاتی نشن؟
ببینید، ما الان اصلا بحث مجوزی رو نداریم، یعنی میخوام بگم مثلا بحث اصناف نیستش که شما با یک مجوز یا یک پروانه کسب مواجه باشین. پروسه‌ای که در واقع در قانون برای انحلال شرکت‌ها تعریف شده، تسویه حساب‌های مالیاتی هستش، دویون هست، بدهی‌ها هستش، همه اینها باید انجام بپذیره و نسبت به در واقع برگزاری مجمع و تدوین صورت جلسه انحلال اقدام بکنیم.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. 1870 سوال پرسیدن، گفتن تفاوت پروژه های ساختمانی شخصی ساز و تعاونی ساز در چی هست؟
ببینید در پروژه های شخصی ساز عموما تأمین سرمایه توسط مثلا تعداد محدودی از افراد، یه نفر، دو نفر، سه نفر معمولا داره انجام میپذیره. اما شرکت های تعاونی، حالا شرکت تعاونی عمرانی باشه، مسکن باشه، کشاورزی باشه، هر نوع تعاونی که باشه، اینها بر اساس در واقع مشارکت جمعی بنا نهاده شده، یعنی تعداد زیادی از افراد با منافع مشترک و یک هدف مشخص تشکیل شرکت تعاونی و پروژه های اون رو میدن. و تعداد افرادی که در پروژه های شرکت های تعاونی در واقع سرمایه گذار و ذی‌نفع هستن از پروژه های شخصی ساز تعداد خیلی بیشتری دارن.
بله، شنونده خوبمون با 4 رقم آخر همراه 1528 گفتن که چجوری باید بدونم که مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی عمرانی چه مدارکی هست؟
به سایت خود ادارات کل تعاون مراجعه بکنن، کاملا توی سایت ها الان اینها قید شده، توی سایت ثبت شرکت ها هم فکر میکنم باشه.
پس باید
ضمن که عرض کردم در واقع خود ادارات کل واحد مشاوره دارن و بهترین راهنمای افراد میتونن باشن توی این حوزه.
بله، متشکرم از شما. شنونده خوبمون آقای خاکپور سوال پرسن، گفتن آیا بررسی رعایت اصول استاندارد توی مراحل ساخت و ساز صورت میگیره یا نه توسط حال تعاونی ها؟
ببینید اون اصلا یک مبحث دیگری هست.
به لحاظ ایمنی
هر گونه ساخت و سازی،
بله،
فارغ از این که یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی و اون شخص حقوقی تعاونی یا غیر تعاونی باشد، تابع قوانین سازمان نظام مهندسی هستش که آیین‌نامه ها و استانداردهای تدوین شده در این حوزه باید همگی رعایت شه. یعنی یک پروژه فرق نمی‌کنه منشأش چی باشه، همه پروژه ها در واقع مهندس ناظر دارن و اون مهندس ناظر با تایید سازمان نظام مهندسی یک در واقع استانداردهایی رو باید پایش بکنه و تا تایید مهندس ناظر نباشه پروژه به پایان کار و بهره برداری
نمیرسه.
هیچ فرقی نمیکنه که تعاونی باشد یا غیر تعاونی.
بله، متشکرم از شما آقای دکتر باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی عمرانی تهران. ما با توجه به زمان برنامه سوالات شنوندگان رو از شما پرسیدیم. تشکر از همراهیتون در برنامه امروز.
مایه
بشید، سلامت بشید، خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی صمیمانه تمامی شما خوبان. خداوند مهربان یار و یاورتون.
صدای شهر. عصر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر. لازمه به اطلاعتون برسونم که شاخص کیفیت هوای شهرمون در این لحظه روی عدد 123 قرار داره و این یعنی کیفیت هوا برای گروه های حساس ناسالمه.
ترافیک.
بشنوید از ترافیک سنگین این لحظات تهران. بزرگراه بعثت، مسیر شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا میدان بهمن. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا بولوار بریانک. بزرگراه آزادگان، مسیر غرب به شرق از بولوار شقایق تا بولوار شهید دستواره. بزرگراه شهید حجازی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه جناح تا بولوار شیشه میلا ترافیک سنگین. همینطور در بزرگراه شهید لشکری، مسیر غرب به شرق از بولوار شیشه مینا تا خیابان فرودگاه مهراب. بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بولوار تعاون. بزرگراه شهید لشکری مسیر شرق به غرب از میدان آزادی تا بزرگراه شهید ستاری و آخرین مسیر بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا بزرگراه شهید محلاتی هم ترافیک سنگینه. عزیزان همراه، بخش بعدی تلارسانی ترافیکی ساعت 17:28 دقیقه.
سلام و عصر بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همراه شما